رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 26 آگوست سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. دادگاه روسیه تحییگر اوکراینی سینسوف را با 20 سال محبس محکوم کرد. در ترکش ماشین حامل گاز در شهر هیراتی افغانستان 10 کودک به هلاکت رسید و بانکیمون گفت که از تخریب عبادتگاه قدیم هم در شهر پالمیر سوریه سویدیش سخت آشفته شده است. فصل خبرها. دادگاه نظامی منطقه قفقاز در شهر راستوفی سویلدان روسیه روز 25 آگوست تحییگر اوکراینی الکسینسوف را با 20 سال محبس نظام شدید محکوم کرد. مرافع دادگاهی الکسینسوف و یک تن از همراهان او الکساندر کولچنکا روز 21 ایول شروع شده بود. الکساندر کولچنکا چند پیش با 10 سال محبس محکوم شد. تحییگر شناخته و 3 نفر دیگر 10 مئی سال 2014 از سوی کارمندان امنیتی روسیه با اتهام تشکیل گروه تروریستی در نیم جزیره قریم، آتش زدن بنای سازمان جماعت روزهای قریم، دفتر حزب روسیه واحد و طرح‌ریزی ترک‌کنندن مجسمه لنین دستگیر شده بودند. الکسینسوف اتهام را قطعی رد کرده آن را تقلبی و دارای انگیزه سیاسی نامید. او اعلام داشت که او را برای شرکتش در اعتراض ها در میدان کیه و تلاش های در اختیار اوکراین باقی ماندنی خریم مجازات کردنیان. پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین حکم دادگاهی روسیه را محکوم کرد و خواستار فوراً رها کردنی الکسینسوف شد. بر اثر ترکش ماشین حامل کانیستراهای گاز در کنار شهر هیرات واقع در غرب افغانستان 10 کودک و یک کلان سال به هلاکت رسیدند. با اطلاع رفیق شیرزای یک کارمند بمب بیمارستان منطقه ای در این حادثه که شام 24 آگوست روی داد 18 نفر دیگر مجروح شدند. ترکش در بنگاه مواد سوخت شرکت گاز به وقوع پیوست که در نزدیکی های قرارگاه پناهندگان داخل جایگیر شده است. گل یک شاهد حادثه گفت
همین تانکر گازی که در گرفته بود اینا که انفجار میکنه از همین تانکر به هوا میشه همین تو میه به زی خانه ها وقتی که تانکر میه همین تو به زمین میخوره و ما بین همین زنا و بچه ها و دخترها میخوره 11 نفر شهید میکنه و 10 نفر هم زخمی.
4 نفر از مجروحانی که بیش از 90% تنشان سوخته است برای تبابت به ایران انتقال یافتند. الحال معلوم نیست که ترکش ماشین بر اثر تصادف به وقوع پیوسته است و یا آن نتیجه حمله تروریستی در هیرات بود. مؤسسه روسکومنادزور مسئول نظارت رسانه‌ها در روسیه تصمیم درباره مسدود کردن صحیفه ویکی‌پدیا را بازنگری کرد. در صحیفه این نهاد روز 25 آگوست گفته شده است که با مطلب درباره مواد مخدر چرس یا چرس در ویکی‌پدیا اصلاح وارد شده، بر پایه ارزیابی خدمات فدرالی ضد مواد مخدر روسیه آن از فهرست یگانه اخبار ممنوع بیرون کرده شده است. یک هفته پیش روسکومنادزور بر پایه میم دادگاه نوحیه چرنایارسک ولایت استرخان از رهبریت ویکی‌پدیا طلب کرد که مقاله درباره چرس از صحیفه بیرون کرده شود، زیرا در آن طرز تیار کردن این مواد مخدر آورده شده است که خلاف قوانین روسیه است. روز 24 آگوست روسکومنادزور از شرکت‌های تامین کننده اینترنت خواست که صحیفه روسیه ویکی‌پدیا را ببندند. استانیسلاو کازلوفسکی رئیس اجرایی ویکی‌مدیا روم در پاسخ گفت که مواد درباره چرس از سامانه سازمان ملل متحد و از کتاب‌های داروسازی گرفته شده است و روسکومنادزور به آنها ارادی ندارد. و بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد تخریب عبادتگاه قدیمی در شهر پالمیر سوریه از سوی گروه دولتی اسلامی را شدیداً محکوم کرد. در وزارت سازمان ملل که روز 25 آگوست نشر شد آمده است، دبیر کل از ادامه ترور و نقض قوانین بین‌المللی در سوریه سخت آشفته و نگران است. یک روز پیش رهبر ریاست یادگاری‌های باستانی سوریه مأمون عبدالکریم گفت جنگیان روز 23 آگوست مقدار زیادی مواد ترکنده را در عبادتگاه بعل شامین تر کنیدن که منجر به آسیب زیاد به این بنا شده است. ولی گروه دیدبان حقوق بشری سوریه مخرج در بریتانیا اظهار نمود که سیتیز جویان بعل شامین را هنوز یک ماه پیشتر کنیدن. پالمیرا برای خط میراث فرهنگی یونسکا شامل است. برای دریافت اخبار بیشتر شنوندگان ارجمند مرور کنید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. اخبار عالم را با عکس و صدا در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم میتوانید پیدا کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی‌ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده‌اند. چهارده و هجده سال برای کشتاری وحشیانه. چرا پیماندان رحیم جامته شبایف با درخواست مجازات سربازان پایگاه 201 روسیه روزی نیستند؟ انقره و واشنگتن علیه دولت اسلامی همراه می جنگند. آخرین روز ریزکاری های سازش قاید به عملیت مشترک علیه دایش هماهنگ شد. و پروتکل رقمی 8 حکومت تاجیکستان از منصبداران خواست که از ماشین های خدمتی به نقلیات جمعیتی نشینند. پیوندان تکسیرانی از سوی سربازهای روس کشته شده توجیک از درخواست ابدار کننده دولتی برای مجازات ایلدر سخپ و فیودر باسیموف اظهار ناراضگی کردند. داستان خواست که سربازان پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان برای قتل رحیم جام تشبایف متناسبند با 14 و 18 سال زندان محکوم شوند. اما برادر رحیم جان گفت است که سربازها باید به حبس ابد محکوم شوند. سربازهای روس یک سال پیش بعد از آن بازداشتند که جسد سربریده رحیم جان تشبایف از نزد کلی در قریبی های دهه چینتپه ناحیه رودکی پیدا شد. تفصیلات مرافع را از همکارمان در شهر دوشنبه شهلای گلخوجه میشنویم.
عبدالکننده دولتی برای دو سرباز پایگاه 201 روسیه که در قتل شهروندی تاجیکستان رحیم جان تشبایف متهم دانسته می شوند متناسباً 14 و 18 سال زندان را طلب کرده است. الکسی کارنینکا روز سه‌شنبه 25 آگوست ضمن مرافع دادگاهی از دادرس دیمیتری نوروینت تقاضا نمود که ایلدار سخپوف را به 14 و فیودور باسیموف را به 18 سال زندان محکوم نماید. مرافع نوبتی در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان در شهر دوشنبه بدون شرکت خبرنگاران صورت گرفت. نیگورا هایتوا وکیل مدافع خانواده رحیم جان تشبایف در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق طلب دادستان سخپوف و باسیموف برای کشتاری برخاستانه عبدال می شوند. اما با دوش باسیموف یک جرم دیگر بار است که آن هم دزدی 37500 روبل از داخل ماشین رحیم جان تشبایف می باشد. اما خانم هایتوا افزود با توجه به آنکه وی از منفعت خانواده تکسیرانی کشته شده حمایت می کند از چنین طلب دوستیتون روزی است. در همین حال رستم جان تشبایف برادر رحیم جان تشبایف میگوید آنها برای قاتلان برادرش حکم ابد را طلب دارند.
وقتی برآمد خودم پیش سودگر گفتم که از همه همین ستیا چند قایی که مکسیمال نیست سروک دارد همون
اطمان
طلب کردم.
زیمنان مرافع دادگاهی دو سربازی روز که در قتل تکسیرون توجیک متهم می شوند بعد از تاخیر دو هفته اینه روزی سه‌شنبه 25 آگوست در قرارگاه پایگاه نظامی روسیه در شهر دوشنبه از سر گرفته شد. علاکه 11 جلد پرونده جنایی آموخته و در روز آخرین مرافع دادگاهی دادرس و هم مفتیش پرونده با دو شاهد به طور مستقیم از روسیه سوال و جواب کردند. در مرافع دادگاهی امروز یک نفر که از رفیقان فیودور باسیموف دانسته می شود از روسیه پرسید رسیده شد. در هفته پرسی شاهد اعتراف کرد که ماه آگوست سال گذشته بسیموف به وی زنگ زده از جنایت صادر کرده اش رفیقش را آگاه کرده است. بسیموف هم همه نشاندات های این شاهد را تصدیق نمود. فیودور بسیموف کاملا به گناه خود اقرار شده از دادگاه تقاضای سبکتر کردن جزا را دارد. اما ایلدار سخابوف دست داشتن خود را در این کشتار رد میکند و میگوید او را ناحقانه تهمت زدند. در همین حال تشخیص طبی و دادگاهی معین کرده است که رحیم جان تشابویف زیاد شکنجه و زنده سر زده شده است. سفول سفر وکیل مدافع ایلدار سخابوف یکی از متهمان در کشتار تفسیس توجیک میگوید هیچ وجه اساسناک که گناهگاری زیرهیمایش را اثبات کند پیشنهاد نشده است.
یعنی знаю суд на основании ещё каких доказательств.
به من معلوم نیست که دادگاه در اساس کدام دلیل ها حکم خود را صادر میکند، اما من تا آخر برای سفید کردن زیرهیمای خود تلاش خواهم کرد. طوری در جریان تفتیشات معلوم شد بسیموف پس از کشتار از سخابوف خواهش کرد که او این کشتار را به گردن خود بگیرد، ولی او این خواهش را رد کرد که باعث خشم بسیموف شد و او را بر قصد تهمت زد.
обвинители показали против моего подзащитного.
وکیلان مدافع میگن در جریان تفتیشات معلوم شده است که رحیم جان تشابویف معمولا به سربازان این پایگاه برای وظیفه فویز مبلغ قرض میداد است و حالا ده ها نفر از او قرضدار بودند. در همین حال پیوندان رحیم جان تشابویف به گناهگاری این دو نفر در کشتار باور دارند و تقاضا میکنند که نسبت آنها سختترین حکم صادر شود. انتظار میرود که فردا دادرس بعد از شنیدن برآمد وکیل مدافع ایلدار سخابوف و حرف آخرین متهمان به خانه مشورتی درآید و پس از آن حکم را اعلان نماید. این دو سرباز پایگاه روسیه رسو یک سال پیش یعنی روز 26 آگوست سال گذشته بعد از آن بازداشت شدند که شب 19 آگوست جسد سربریده رحیم جان تشابویف از نزد کوله در قریبی های دهه چیمتپه نوی رودکی پیدا شد. تشابویف عادتا در نزد قرارگاه پایگاه 201 روسیه در محله گیپرزی شهر دوشنبه تاکسی رانی میکرد. سخابوف و بسیموف برای آن در این کشتار گمانبر دانسته شدند که با تشابویف داد و گرفت مالی داشتند. شهلوگو خوجه رادیو آزادی دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات نظامی ترکیه و آمریکا آخرین ریزکاری های سازش درباره عملیات مشترک علیه گروه دولت اسلامی را هماهنگ کردند. با نوشته روزنامه ترکی آنادولو، نظامیان والا مقام دو کشور علاقه در چارچوب این سازش بعضی سندهای ضروری را امضا نمودند. اما در رابطه با چگونه و با شرکت چی تعداد از نیروها برگزار شدن عملیات مشترک مقامات ترکیه سکوت را اختیار کردند. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم روز 25 آگوست در نشست خبری با همتایش از خبریس شمالی امینا چولا گفت همه مسائل مربوط به عملیات مشترک مربوط به خودی نظامیان و ساختارهای نظامی دو کشور خواهد بود. انقره درباره عملیات علیه گروه دولت اسلامی و مسلحان حزب کارگران کردستان بعد از ترکش پرقربانی در مرکز فرهنگی شهر سروج واقع در 10 کیلومتری شهر کوبانی سوریه تصمیم گرفت. در آن حادثه که روز 20 ایل روی داد 33 نفر از عضو فدراسیون جوانان سوسیالیست ترکیه کشته شدند. انقره مسئولیت ترکش را بر دوش گروه دولت اسلامی گذاشت. ترکش در سروج برای مقامات ترکیه دستک شد که عملیات گسترده علیه گروه دولت اسلامی را شروع کنند. حسنی هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت عملیات مشترک ترکیه و آمریکا امکان می‌دهد که هدف‌های گروه دولت اسلامی در سوریه از قلمرو ترکیه مورد حمله قرار بگیرند و در عملیات ائتلاف تحت فرمان آمریکا نزدیکترین به مرز سوریه پایگاه هوایی ناتو استفاده شود.
الان پایگاه انجرلیک یک پایگاه مهمی در منطقه جنوب شرق ترکیه است که هواپیماهای ناتو و هواپیماهای آمریکایی بر ضد داعش میتونن از اونجا عملیات خودشون رو انجام بدن. بنابراین دولت ترکیه درگیر با نبرد با داعش شده. کسی نمیتونه بگه که آمریکا و ائتلاف بین المللی بر ضد داعش داره کارهای انجام میده، داره داعش رو بمباران میکنه، اما ترکیه جزء این ائتلاف نیست. در حالی که ترکیه بخش عظیمی از نیروهاش و بخش عظیمی از انرژی خودش رو صرف این مسئله کرده.
زمان برخی رسانه ها نوشتند که با شروع عملیات گسترده علیه دولت اسلامی مرزهای ترکیه با سوریه آسیب پذیرتر میشند. آیا انقره برای تحکیم مرزهایش هم کارهایی را حالا انجام میدهد؟
مرز ترکیه و سوریه حدود 900 کیلومتر. در این 900 کیلومتر 13 تا گذرگاه وجود داره که دو تا از این گذرگاه ها در اختیار داعش قرار داره. یکی از کارهایی که میشه کرد این که این دو گذرگاهی که در اختیار داعش هن از اونها گرفته بشه. در واقع داعشی ها که به شکل جنگ و گریز این گذرگاه ها را از دور هدایت میکنن یا از دور تحت پوشش آتش خودشون دارن، ترکیه میتونه کار کنه که دیگه این مسئله به این شکل مطرح نشه و به احتمال زیاد هم همین کار بکنه. دو تا گذرگاه دیگه در اختیار کردهای سوریه قرار داره. ممکنه اونجا هم ترکیه بتونه عملیاتی را در این زمینه انجام بده یا از کردهای سوریه بخواد که این دو تا گذرگاه را شدیداً کنترل کنه و امنیت شهروندان ترکیه را به خطر نندازه. مسئله دیگه این که بحث دیوار بتونی هم مطرح شده بود و تلاش شده بود که یک دیوار بتونی خیلی گسترده‌ای در مرز سوریه و ترکیه ساخته بشه. این هم یکی از احتمالات. و مسئله دیگه این که ورود و خروج در واقع مهاجرین یا پناهندگان رو به شدت کنترل کنن. الان دولت ترکیه اون درهای بازی که قبلا در برابر این مسئله داشت الان به این شکل نداره.
حسن هاشمی آمد، کارشناس اسرائیلی خاورمیانه. ضمناً انقره و واشنگتن طرح دیگری رو هم رویداد دارند که بر پایه آن یک بخش از شمالی سوریه منطقه آری از دولت اسلامی اعلام می شود. طبق این طرح دولت اسلامی از نظارت شهرهای مرزی جرابلوس و الره محروم می ماند. افراد نو محض از طریق همین شهرهای سوریه با این گروه می پیوندند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامونه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حکومت تاجیکستان از منصبداران والا مقامی وزارت اداره ها خواست که مبلغ های بودجه را صرف کرونا استفاده برند و از خراجات دوم درجه خودداری ورزند. با وزیران و معاونین آنها از جمله توصیه شده است که از استفاده ماشین های خدمتی پرهیز کنند و با نقلیات جمعیتی بنشینند. زمنان از این پیش یک منصبدار تاجیک از وزیران خواسته بود که از ماشین‌های خدمتی با دوچرخه یا ویلسیپید نشینند، اما منصبداران آن ابتکار را نادیده گرفته بودند. توجه کنید به گزارش همکاریمان در شهر دوشنبه عبدالله اشرف در این باره.
حکومت تاجیکستان از رهبران وزارت و اداره های دولتی خواسته است در زمان بحران مالیوی پول بودجه را صرف کرونا خرج کرده از جمله از ماشین های خدمتی کمتر استفاده کنند. در وزارت مالیه تاجیکستان روز 24 آوگوست در صحبت با رادیو آزاده گفتند که در مجلس اخیر حکومت در این باره پروتکل رقم 9 قبول شده است. این پروتکل تمام وزارت و اداره ها، مؤسسه های دولتی و مقامات اجرایی محل را وظیفه دار میکند که از خراجات دویم درجه خواجگیداری و استفاده واسطه های نقلیات خدمتی دست کشیده مبلغ های بودجه را صرف کرونا استفاده کنند و به اسراف کاری راه ندهند. به قول یک منبع ما در وزارت مالیه، از حالا استفاده ماشین های خدمتی از سوی منصبداران محدود شده، از آنها خواسته شده است که برای اجرای بعضی از کارهایشان از نقلیات جمعیتی هم استفاده کنند. اجرای مقررات این پروتکل بر دوش بختیار خدایارزاده، رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان و عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه واگذاشته شده است. بر اساس این پروتکل مقامات دولتی موظف شدند که در مورد چگونگی اجرای طلبات آن به حکومت کشور گزارش بدهند. انور کمالوف اقتصاددان تاجیک میگوید اقدام حکومت جهت کاهش دادن خراجات ها در حال صورت میگیرد که قرار است از اول ماه سپتامبر معاش یک قطار کارمندان بودجوی بالا برده شود. وی افزود:
ذخیره های مالی دولت محدود است و وزارت مالیه برای بالا بردن معاش کارمندان بودجوی باید تا 300 میلیون سامانی ذخیره کند. از این رو برای بالا بردن معاش در جای دیگر باید صرفه‌کاری کرد، چون که درآمدهای دولت در شرایط بحران زیاد نمی‌شوند. من پیشنهاد دارم که خراجات های مقامات برای سوزشواری ماشین های خدمتی حجم پول سفر خدمتی بگذار کاهش داده شود. اینچنین بسیاری از مالکیت وزارت ها را نیز می‌شود فروخت. مثلا برای هر راهبر دپارتمنت های بانک ملی ماشین خدمتی چی ضرورت دارد؟
طبق قانون بودجه برای سال 2015 تاجیکستان برای نگهداری مقامات گوناگون دولتی امسال بیش از 920 میلیون سومانی مصرف میکند. خراجات منصبداران تاجیک سال از سال زیاد میشود و قرار است سال آینده به این مقصد از بودجه کشور بیش از 1 میلیارد سومانی جدا کرده شود. برای مثال خراجات های منصبداران در سال گذشته 2014 829 میلیون سومانی بود، امسال باشد خرج آنها 72 میلیون بیشتر شده است. کمالوف میگوید خراجات های منصبداران و اداره های دولتی هر سال با سرعت بلند بالا می روند و بحران برای بازبینی کردن ضروریت چنین خراجات ها بهترین فرصت است. وی افزود
دولت از خراجات های دویم درجه مثل ساختمان تئاتر و دیگر انشاءات های گران ارزش موقتا باید دست بکشد. من نمیگویم که ساختمان تئاتر کاری مهم نیست، اما در شرایط بحران دولت باید بیشتر سری هدف های استراتژیش مثل ساختمان نیروگاه راغون و چند دیگر راه های مهم سرمایه گذاری کند.
اقدام صرفه کردن مبلغ های بودجه دومین تشبث حکومت تاجیکستان در مقابل بحران است که پس از رکود اقتصاد روسیه در پی تحریم های آمریکا و کشورهای غرب، پایین آمدن نرخ نفت و به طور بی سابقه پایین رفتن قرب روبل روسی به وجود آمده است. حالا قرب 1000 روبل روسی در صرافی خانه های دوشنبه تا به 94 95 سومانی پایین آمده است، در حالی که سال گذشته 1000 روبل روسی 140 155 سومانی قرب داشت. ضمن ماه فوریه سال جاری حکومت تاجیکستان یک برنامه ضد بحرانی عبارت از 54 بند را قبول کرده بود، اما برای اجرای آن از بودجه و یا فاندهای مخصوص مبلغ جدا نشده است و اخیرا حکومت برای اجرای این برنامه ها از بانک آسیایی رشد و بانک جهانی 80 میلیون دلار سرمایه درخواست، ولی هنوز این دو سازمان بین المللی مولوی این خواهش تاجیکستان را رد و یا تصدیق نکردند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
پروتکل رقم 9 درخواست از وزیران و دیگر منصبداران والامقام تاجیک برای صرفه بودجه و پرهیز از استفاده ماشین های خدمتی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
تقریبا 3 نفر از کارگران یک کارخانه خشتبراری در شهر کلاب به نشان اعتراض علیه پرداخت نشدن معاششان کارشکنی کردند. آنها از شهرداری کلاب خواستند که هر چیز زودتر این قضیه را حل کنند. صاحبان کارخانه با چی دلیل معاش کارگران را پرداخت نکردند که باعث اعتراض آنها شده است؟ از خبرنگاری آزادی در شهر کلاب محمود جانی رحمت‌زاده میشنویم.
حدود 30 کارگر یک کارخانه چینی خشتبراری در شهر کلاب به دلیل پرداخت نشدن معاششان کارپرتایی کرده از شهرداری برای حل قضیهشان یاری خواستند. حدود 30 تن از کارمندان شرکت امام عسکری در شهر کلاب به دلیل نگرفتن حق مزد یک ماهشان با نشان اعتراض کارپرتایی کردند. این گروه کارمندان روز 25 آگوست در نزد بنای حکومت شهر کلاب نیز گرد هم آمده و خواستار برآورده کردن نیازهایشان از سوی مقامات شدند. مظفر قربانوی یکی از کارگران این کارخانه در صحبت به رادیو زاده هدف اعتراضشان را به پرداخت نگردن حق مزدشان از طرف شرکت امام عسکری دانست که به استحصال خشت مشغول است. قربانو میگوید کارمندان در مدت یک ماه بیش از 90 هزار خشت ریختند که مبلغ عمومی آن 27 هزار سومانی را تشکیل میدهد، اما رهبریت کارخانه از پرداخت این مبلغ خودداری میکند.
اصلا چیا که بوده لنش بود دگوانه بشتر گوما برای هم 11 هزار تومتر خبت نه بس سری
جونشی را چا خود طرف یا ما
جونشی را میکنم یک شمو نکری به نگوری چی نکومتن
شمو نکری افزود مصاحبی ما. اما رستم نعمتو معاون شهردار کلاب در صحبت با اعتراضگران گفته است با توجه به آنکه کارمندان این کارگاه شرنامه مهنتی با کارخانه ندارند، حکومت کاری کردن نمیتواند. در همین حال مسئولان شرکت امام عسکری در صحبت با رادیو زاده گفتند که آمدن نصف حق موز کارگران را پرداخت نمایند، زیرا به تاکید مسئولان این کارخانه کارگران کار را پوره اجرا نکردند و در صورت کامل اجرا شدن کار مبلغ ها نیز پوره دریافت خواهند کرد. رستم یک مسئول شرکت امام عسکری در صحبت به رادیو زاده گفت ما آماده هستیم نیم موزشان را دهیم، ولی آنها به این کار راضی نشده ایستادند. با گفته او راهبری کارخانه به آنها وعده کرده است که کار را ادامه دهند، موزشان را در روزهای نزدیک پوره پرداخت خواهند کرد. در همین حال این گروه کارمندان میگویند در صورت برآورده نشدن طلبهایشان آنها دست به خرابکاری کارهای کردهشان در کارخانه نو تاسیس تولید خشت میزنند. بختیار سفرزاده تحلیلگر مسائل اجتماعی در ارتباط به این قضیه میگوید که تاجیکان در بیشتر موردها به سبب نداشتن شرنامه طرفین به دام فریب کاردهنده میافتند یا به قول کیدت میشوند. با گفته سفرزاده کارخانه ها از سپردن انداز کارهایشان را پنهان کرده به کارگران خود شرنامه نمیبندند که در آخر شرنامه زبانی به جنگ و خرخشه به خرابکاری آورده میرساند. و افزود
خوب با مهنت چون در خودی که مهنت جنوی ترستان در هنگام کار با در داخل یا با تشکیلات های داخلی یا تشکیلات های دولتی یا تشکیلات های غیر دولتی و شرنامه بند وقتی که کار فرمو وقتی که شرنامه نمیبندن پنهان کردنی باریدن انداز میشه در رسی هم وزیز توجیب ها میران شرط ما نمیکن باید میگن که کی در نقلی به ما همون معنی داره که انا همون شرطنامه ندارم.
زیمنان کارخانه امام عسکری 6 ماه پیش در درآمدگاه شهر کلوب از جانب سرمایه گذاران چینی فعال شده است. راهبری این کارخانه را صاحبکار چینی تخار سی یوان به عهده دارد. ضمن این کارخانه در یک شبانه روز تا 3000 دانه خشت پخته استحصال میکند که تجهیزات آن از چین وارد شده است. حالا در پی اعتراض و کارپرتای کارمندان محلی در شرکت تولید خشت 15 تن از چینی ها فعالیت دارند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلوب.
کارشکنی کارگران ناراضی از پرداخت نشدن معاششان از سوی صاحبان یک کارخانه واقع در شهر کلوب. و شنوندگان ارجمند، در پایان این نشر مجله خبری فرصت هم داریم که نمایانه های ورزش را از شارح آزادی در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
روز سه‌شنبه 25 آوگوست در مجلسگاه مهمانخانه حیات ریجنسی دوشنبه پیش از بازی اولی چهارک فینالی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بین دسته‌های استقلال تاجیکستان و پهنگ مالزی نشست خبری برگزار شد. در این نشست نخست زین‌العابدین حسن سرمربی دسته پهنگ به میزبانان برای پذیرایی خوش اظهار منتداری کرده گفت:
دسته ما برای پیروزی مبارزه میبرد. ما امیدواریم که پهنگ در تاریخش صحیفه تازه میکشاید و برای اولین بار به نیم فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه میابد.
بعدن در این نشست مبین ارگاشف سرمربی دسته استقلال به خبرنگاران ابراز داشت که دستش به بازی کاملا آماده است و برای نتیجه دلخواه تلاش خواهد کرد. او افزود:
یک چند بازی پهنگ را تماشا کردیم، به من هر چهار لگیونر پسند آمدند، از آن جمله کانتی ارجنتینی که بهترین نشانزنی باشگاه است. مرا فردا بازی شوق‌آور و دقت‌انگیز انتظار است.
یادآور می‌شوم بازی اولی چهارک نهایی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا بین دسته‌های استقلال تاجیکستان و پهنگ مالزی روز چهارشنبه 26 آوگوست در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 20 آغاز می‌یابد. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا بین مردان که از 26 آوگوست تا 6 سپتامبر در پایتخت تایلند بانکوک برگزار می شود شرکت می ورزند. با اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان به هیئت منتخب کشور بهترین مشتزنهای تاجیک به مثل انور یونسوف، جهان قربانوف، شفقت رحیموف، مرادجان رسولوف، واحد اسرارف و دیگران داخلند. بر اساس نظامنامه مسابقات ورزشکارانی که جایهای از یکم تا هفتم را اشغال میکنند به حق شرکت در مسابقه قهرمانی بوکس جهان مشرف میشوند. سبقت جهانی از 5 تا 18 اکتبر سال روان در قطر برپا میگردد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمایانه های ورزش تاجیکستان انجام بخش این نشر مجله خبری است، اما در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.